ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام و عرض این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دیدبان حقوق بشر از کشورهای جهان خواسته است تا در مورد جنایات بزرگ حکومت سابق افغانستان و مقامات طالبان تحقیق کنند. پاتریشا گاسمن، معاون بخش جنوب آسیای این سازمان، در گزارش اخیر خود از استراتژی عدالت خواهی برای افغانها انتقاد کرده و گفته که تاکنون محکمه بین المللی جزایی به جنایات مقامات حکومت سابق افغانستان و عساکر امریکایی دستیدگی نکرده و هیچ تحقیق رسمی در مورد ادعاهای موجود انجام نشده است. با سلسله روند اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان، روز چهارشنبه 385 خانواده به افغانستان اخراج شدند. بر اساس خبرگزاری باختر، در کنترل طالبان برای این خانواده ها سیمکارت های رایگان توزیع شده و شماری از آنها به مناطق اصلیشان منتقل شدند. همچنین گفته شده که این خانواده ها از طریق گذرگاه های سرحدی ترخم، سپین بولدک، پل ابریشم در نیمروز و اسلام قلعه وارد افغانستان شدند. بر اساس گزارش ها، پاکستان در چند ماه اخیر بیش از 500 هزار مهاجر افغان فاقد اسناد اقامت را از آن کشور به افغانستان اخراج کرده است. ایران نیز روزانه ده ها خانواده مهاجر افغان را خارج و به افغانستان می فرستد. بیش از 50 تن در اثر گرمای دامدار در شهر کراچی پاکستان جان باختند. سمیه سعید، سخنگوی پلیس کراچی، امروز 4 جون گفت که از آغاز موج گرما در یک ماه اخیر این افراد جان باختند. به گفته مسئولان صحی و گروه های نجات، در نتیجه این امواج گرما شفاخانه ها پر از مریضان و سردخانه ها پر از اجساد شدند. حسن علی، سخنگوی شفاخانه جنات در کراچی، به خبرگزاری دی پی جرمنی گفته که روز گذشته زمانی که درجه حرارت هوا از 55 درجه سانتیگراد بیشتر شد، افراد جان باخته و در اثر شدت گرما به شفاخانه ها آورده شدند. مقامات ترکیه می گویند که قرار است رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، در جریان مسابقات فوتبال جام اروپا برای دیدن از بازی بین ترکیه و هلند به برلین برود. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شده که یک حرکت جنجالی یک بازیکن ترکی در مسابقه بین ترکیه و کشور میزبان جرمنی یک جنجال دیپلماتیک ایجاد کرد. دیروز چهارشنبه وزارت خارجه ترکیه سفیر جرمنی در انقره را احضار کرد تا در مورد اعتراضات وزیر داخله جرمنی نانسی فیزر بر این اشاره دستی مریا دیمرل، بازیکن ترکیه، در میدان فوتبال توضیحات بدهد. این اشاره دست از سوی بازیکن ترکیه با یک گروه افراطی ترکیه که به نام گورکای خاکستری یاد می شوند ارتباط می گیرد. نظر به گزارش خبرگزاری جرمنی، برلین در انتقام بلمسل سفیر ترکیه در برلین را احضار کرده است. و کرملین امروز اعلام کرد که نرندرا مودی، صدر اعظم هند، به تاریخ 8 و 9 جولای به روسیه سفر میکند و با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، ملاقات خواهد کرد. در مورد سفر مودی، برای اولین بار در ماه گذشته از سوی مقامات روسی خبر داده شد، اما تاریخ دقیق آن مشخص نشده است. روسیه پس از سالهای جنگ سرد رابطه قوی خود را با هند حفظ کرد، اما پس از حمله مسکو در سال 2022 بر اوکراین، اهمیت رابط با دهلی جدید به حیث یک شریک مهم اقتصادی افزایش یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دیدبان حقوق بشر خواهان تحقیقات در مورد جنایات شده است که توسط مقامات حکومت سابق افغانستان، حکومت طالبان و افراد امنیتی امریکا در این کشور انجام شده. عملیات تخریب کشتارهای کوکنار از سوی طالبان در بدخشان باز هم با اعتراضات روبرو شد. یک باشنده این ولسوالی می گوید:
منابع محلی گزارش میدن که در پی اعتراضات دیروز دو تن از ساکنان محل زخم برداشتن.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید در مورد وضعیت ناامید کننده ژورنالیستان افغان در ایران و پاکستان نگرانی دارد. یک خبرنگار افغان گفت:
ما در پاکستان با چالش ها و مشکلات زیاد اقتصادی و امنیتی دست و پنجه نرم میکنیم. یک روز پلیس پاکستان مرا زندانی کرد.
رئیس حزب ملی‌گرای راست افراطی فرانسه میگوید حزب او قادر است که اکثریت مطلق پارلمان این کشور را به دست آورد. حکومت طالبان امارت شناسی را شامل نصاب آموزشی مدارس و مکاتب در افغانستان ساخته است. یک عضو خانواده ای که فرزندش به مکتب می رود گفت:
ما واقعا از همچ آموزش خانگران هستیم. اما یک برادر دارم که رویه برادرم طالب نگر شده، مخصوصا با ما و حتی با مادرم تغییر کردن.
و روزنامه گاردین و رسانه خصوصی رخشانه ادعا کرده که ویدیوی تجاوز گروهی و شکنجه یک خانم در زندان طالبان را به دست آورده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر از کشورهای جهان خواسته است تا در مورد جنایات بزرگ مقامهای حکومت سابق افغانستان و طالبان تحقیق کنند. پاتریشا گاسمن، معاون بخش جنوب آسیای این سازمان، در گزارش خود که روز چهارشنبه نشر کرده نوشته است که محکمه جزایی بین المللی هیچگاه در مورد جنایات مقامهای حکومت پیشین افغانستان و سربازان آمریکایی به گونه رسمی تحقیق نکرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
دیدبان حقوق بشر یومن رایتس واچ از کشورهای جهان خواسته است که در مورد جنایات بزرگ مقامهای حکومت سابق افغانستان و طالبان تحقیق کنند. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش جنوب آسیا این سازمان، در گزارش اخیر خود زیر نام راه بسای عدالت برای افغانها از استراتژی عدالت خواهی برای افغانها انتقاد کرده، گفته که تا کنون محکمه جزای بین المللی با جنایات مقامهای حکومت سابق افغانستان و اساکر امریکایی رسیدگی نکرده و هیچ تحقیق رسمی در مورد ادعاهای موجود انجام نشده است. پاتریشیا گاسمن در این گزارش با اشاره به نشست ویانا که نزدیک به یک هفته قبل با شرکت حدود 70 چهره سیاسی ضد طالبان برگزار شده بود و محمد محقق فرمانده پیشین جهادی هم در آن حضور داشت، گفته است که در این نشست کسانی هم شاملند که در کشتارهای عام در افغانستان و تخطیها دست داشتند. بانو گاسمن بر رادیو آزادی گفت:
در آن نشست ویانا سیاسون هم شامل بودند، مانند محمد محقق که نیروهای ملیشه‌ای در آغاز دهه 2000 مسئول قتل‌ها و تجاوزهای جنسی بودند. اما او بدون اینکه ترس از بازداشت را داشته باشد به گونه آزادانه در اروپا سفر می کند. به همین گونه اسدالله خالد، وزیر دفاع سابق، که در شکنجه زندانیان، کشتارهای غیر قانونی و تجاوزهای جنسی دخیل است، به سطح جهان سفر می کند. او مکررن به ایالات متحده آمریکا سفر کرده و اخیراً پاسپورت طلایی دولت دومینیکا را به دست آورده است.
محمد محقق فرمانده پیشین جهادی و اسدالله خالد، وزیر دفاع نظام جمهوریت، تا نشر این گزارش در مورد این ادعاها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. طالبان نیست تا حال در مورد این گزارش چیزی نگفتند. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش جنوب آسیای دیدبان حقوق بشر، از جامعه جهانی خواسته تا در زمینه اقدام کند و با فرهنگ مافیات از مجازات در افغانستان که از مدت‌ها به این سو ادامه دارد پایان دهد. در همین حال شمار از خانواده‌های آسیب دیده از جنگ‌ها در افغانستان می‌گویند با امید روزی هستند که تمام مجرمین جنگی در این کشور را در عقب میز محاکمه ببینند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
هیچ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ کدام از اینا در رسانه ها چیرشان افشانه شد، در پای میز محاکم کشانیده نشد. ما عزیزترین اعضای فامیل خود در فانتون عزیز دادیم، ما نزدیکترین اقارب خود در شفاخانه نه نظامی بودن نه کدام کار میکردن، فقط مریض بودن به شفاخانه رفته بودن و توسط همین گروه تروریستی قتل عام شد، ولی هیچ کسی بازخواست خون شهیدا را نکرد.
او میگوید که از حکومت طالبان این توقع را ندارد که مجرمین جنگی را به محاکمه بکشاند، به خاطر که به گفته او طالبان خود کندک حملات انتحاری دارند و خواست عدالت از این گونه یک حکومت بیجاست. مدثر، یک باشنده ولایت ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت:
زما خپل د کورنۍ تو غړي قرباني شوی دي.
چند عضو خانواده من در جنگ ها شهید شدند. من به امید روزی هستم که این مجرمین را در عقب میز محکمه ببینم. نه تنها من بلکه هر افغان این آرزو را دارد.
آنان از نهادهای عدلی و قضایی بی‌طرف مانند محکمه جزایی بین المللی میخوان که باید با مجرمین جنگی افغانستان حساب و کتاب کنند. این در حال است که نهادها و گروه‌های مختلف حقوق بشر با تمام تخطی‌های حقوق بشری که در بیش از 4 دهه اخیر در افغانستان انجام شده و تمام جناح جنگی در آن شامل خوانده می شوند با یک دید جدی نگاه می کنند. سازمان عفو بین الملل به تاریخ 16 ماه قوس 1402 از محکمه جزای بین المللی ICC خواسته بود که با تحقیق در مورد جزای انجام شده در افغانستان اولویت بدهد و آن را به صورت بررسی کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولسوالی درایم ولایت بدخشان بار دیگر در برابر عملیات تخریب کشتارهای کوکنار از سوی طالبان اعتراض کردند. منابع محلی در بدخشان به رادیو آزادی گفتند این اعتراضات که روز چهارشنبه صورت گرفته از سوی نیروهای طالبان سرکوب شده. طالبان تا کنون رسما در این مورد اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
عملیات تخریب کشتارهای کوکنار از سوی حکومت طالبان در ولسوالی درایم بدخشان بار دیگر با واکنش باشندگان این ولسوالی روبرو شده است. منابع محلی در ولسوالی درایم بدخشان به رادیو آزادی میگویند دهقانان و باشندگان این ولسوالی روز چهارشنبه دوم جولای در واکنش به تخریب مزارع کوکنار از سوی نیروهای طالبان اعتراض کردند. کلیم الله همسخن باشنده ولسوالی درایم بدخشان به رادیو آزادی ادعا کرد که این اعتراضات از سوی نیروهای طالبان سرکوب شده و به معترضان شلیک شده است.
اطلاعاتی که از منطقه به ما رسیده، منابع محلی گزارش میدن که در پی اعتراضات دیروز دو تن از ساکنان محل زخم برداشتن، روی طالبان معترضان شدیداً سرکوب کردن. امروز مردم خاموشن، ولی مشخص نیست که خاموشی مردم همین گونه ادامه پیدا میکنه، تسلیم سرکوب میشن و یا دامنه اعتراضا گسترش خواهد یافت.
یک تن دیگر از باشندگان ولسوالی درایم بدخشان که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
اعتراض در ایرانی کشتی کوکنار بود و از روشان قبالا مردمان تعداد مردم در رفاش را از زدن و بخشان شد دیروز دیگه جنجان دیگه باقی نمیده روانشان روان است دیگه تر زدنشان.
تلاش کردیم در این مورد از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. دهقانانی که در مزارعشان کوکنار کشت میکنند و کشتزارهایشان از سوی حکومت طالبان تخریب میشود خواستار کشت بدیل هستند. آنچه که به گفته سازمانهای بین‌المللی و کشتکنندگان کوکنار طالبان در تامین آن ناکام بودند. بر اساس گزارش‌های شماری از سازمانهای بین‌المللی منع کشت کوکنار از سوی رهبران طالبان و عدم ارائه کشت بدیل تأثیر منفی در زندگی دهقانان داشته و سبب افزایش فقر شده است. با این حال ملل متحد در گزارش سالانه خود گفته است که هرچند سال روان با کاهش کشت کوکنار در افغانستان قاچاق هیروئین به اروپا کاهش یافته، باز هم تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد. این سازمان گفته است برخلاف سال گذشته امسال کوکنار بیشتر در افغانستان کشت شده است، اما طالبان همواره ادعا کردند که در برابر کشت کوکنار در افغانستان مبارزه می‌کنند و از قاچاق آن جلوگیری کردند. همزمان با این ملل متحد و نمایندگان کشورهای مختلف در 30 نشست دوحه که یکی از موضوعات اصلی بحث آن نیز مواد مخدر بود خواستار مبارزه طالبان در برابر آن شدند. در همین حال طالبان نیز خواستار انجام سروی مشترک در مورد کشت کوکنار با ملل متحد شدند. اعتراضات مردمی و تنش‌ها در پیوند به تخریب کشتزارهای کوکنار در ولسوالی درایم بدخشان به تاریخ 14 ثور سال روان آغاز شد که یک روز پس از آن به ولسوالی ارگو در همسایگی درایم گسترش یافت. در جریان اعتراضات در دور اول در این ولسوالی دو تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند، اما تنش‌ها پس از اعزام هیئت طالبان و محل گفتگو با معترضان پایان یافته اعلام شده بود.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می‌کند چنین است: 00420121 4148. تکرار می نمایم: 00420121 4148. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان می گوید که به شدت نگران وضعیت ناامید کننده خبرنگاران افغان ساکن ایران و پاکستان هستند. در این حال شماری از خبرنگاران افغان در ایران و پاکستان میگن به شمول تأخیر در روند تخلیه با مشکلات جدی دیگر نیز مواجه هستند. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان AGSO با نگرانی از وضعیت خبرنگاران افغان در ایران و پاکستان از همه سازمان‌های بین المللی می‌خواهد تا برای نجات جان این خبرنگاران تدابیر عملی اتخاذ کنند. این سازمان با نشر اعلامیه می‌افزاید که خبرنگاران افغان مقیم ایران و پاکستان از طریق تماس‌های مستند فاش کردند که در حال حاضر روند تخلیه آنها به کشورهای غربی متوقف شده و در وضعیت تاریک و مبهم به سر می‌برند. با گفته AGSO این نگرانی زمان افزایش یافت که بسیاری از روزنامه‌نگاران که امیدوار بودند به فرانسه منتقل شوند با پاسخ رد گسترده از این کشور مواجه شدند که به گفته سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در 3 سال گذشته بی سابقه بوده است. این سازمان میگوید متاسفانه این خبرنگاران در هر دو کشور همسایه افغانستان در شرایط بسیار بد و نگران کننده به سر میبرند. شماره از خبرنگارانی که در ایران و پاکستان به سر میبرند نیز از مشکلات در بخش‌های مختلف با شمول تأخیر در روند تخلیه حکایت میکنند. رامین حداد یکی از این خبرنگاران که 2 سال به پاکستان پناهنده شده میگوید منتظر معلوم شدن نتیجه پرونده‌اش به فرانسه است و شب و روز را با دشواری زیاد سپری میکند. او به رادیو آزادی گفت خود و خانمش هر دو خبرنگار هستند و در مشکلات زیادی به سر میبرند.
ما و خانمم حدود 10 ماه پیش در سفارت فرانسه در اسلام آباد اینترویو دادیم و تا کنون منتظر جواب سفارت فرانسه هستیم. ما در پاکستان با چالش ها و مشکلات زیاد اقتصادی و امنیتی دست و پنجه نرم میکنیم. یک روز پلیس پاکستان مرا زندانی کرد.
در این حال شمار از خبرنگاران افغان در ایران نیز از وضعیت مشابه در این کشور ابراز نگرانی دارند. دیان سیفی یکی از این خبرنگاران که 2 سال میشود در ایران به سر میبرد به رادیو آزادی از مشکلاتش چنین حکایت میکند.
2 سال میشود که در تبعید زندگی میکنیم. روزانه مشکلات ما بیشتر میشه. همه کشورهایی که وعده همکاری کردن ورز مثلا کشورهای فرانسه بود و جرمنی بود و همچنان کانادا بود در پرونده های ما هنوز کدام پیشرفتی صورت نگرفته.
در همین حال امید پویاب مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران نیز مشکل خبرنگاران را تایید میکند. او به رادیو آزادی گفت
خبرنگارانی که بعد از 15 اگست وارد ایران شدند اینا با یک مشکل اقتصادی جدی و شدید روبرو هستند و اکتداد دوستای ما که از سفارت فرانسه که ازداشن رد شدن و اکتداد دوستای ما که با شمول خود ما بیشتر از 20 الی 25 خبرنگار دیگر که از کشور اسپانیا که استنبر دریافت کردن اینی نزدیک به 2 سال است پرونده خبرنگاران بالا نشده.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان AGSO در اعلامیه خود همچنان گفته که در ایران و پاکستان ویزای اقامت این خبرنگاران تمدید نمی شود و از هیچ گونه حمایت اقتصادی برای بقا برخوردار نیستند. آنها و خانواده هایشان از فقر، بدبختی، تهدید و ناامیدی رنج میبرند. سازمان یاد شده اظهار داشته که این خبرنگاران توضیح دادند که با توجه به تجارب اخیر بازگشت آنها به افغانستان به معنای دستگیری و مرگ آنها است. خبرنگاران افغانی که از ترس تهدیدات امنیتی در افغانستان به ایران و پاکستان پناهنده شدند از جامعه جهانی و کشورهای مهاجر پذیر تقاضا دارند که هر چه زودتر به پرونده هایشان رسیدگی کرده و آنان را از این وضعیت نجات دهند، زیرا به گفته آنها دیگر رای برگشت به افغانستان را ندارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان ده ها هزار افغان به شمول نیروهای نظامی پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و دیگر فعالان با علتهای مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، فقر و بیکاری به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر و پناهنده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ماری لوپر رئیس حزب ملیگرای راست افراطی فرانسه میگوید که حزب او قادر است که اکثریت مطلق پارلمانی آن کشور را به دست آورد. پس از خودداری بیش از 200 نامزد از شرکت در انتخابات، تردیدهای در مورد پیروزی حزب خانم لوپر به وجود آمده است. بیشتر از آرش همایون می‌شنوید.
ماری لوپن رهبر حزب ملیگرای راست افراطی فرانسه از مردم آن کشور خواسته تا در دور دوم انتخابات پارلمانی شرکت کنند، زیرا به گفته او این لحظه مهم برای تغییر همه سیاست های است که مردم از آن ناراضی هستند. ماری لوپن که پیش از این 3 بار در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شرکت کرده میگوید که حزب او همچنان قادر است که اکثریت مطلق را در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه به دست آورد. حزب خانم لوپن در دور اول انتخابات 30 جولای پیشتاز شد اما اکثریت را به دست نیاورد. بر اساس اولین نظرسنجی پس از تشکیل جبهه ضد ماری لوپن توسط سیاستمداران سایر احزاب فرانسه احتمال دارد که حزب او نتواند در دور دوم انتخابات اکثریت کرسی ها را کسب کند. پیروزی احتمالی حزب ملی‌گرای راست افراطی در انتخابات بسیاری از افغان‌های مقیم فرانسه را نگران ساخته، زیرا این حزب خواستار تطبیق سیاست‌های افراطی علیه پناهجویان و مسلمانان است. یک پناهجوی افغان در فرانسه که از افشای نامش خودداری کرده در صحبت با رادیو آزادی در مورد احتمال رد شدن دوسیه پناهندگی سیاسیش ابراز نگرانی کرده است.
اگر این حزب در انتخابات پیروز شود، به شمول من نزد بسیاری ها این نگرانی وجود دارد که احتمال دارد جواب رد بگیرند. خصوصا برای کسان مشکلات بیشتر خواهد شد که از راه‌های دشوار و به طور قاچاقی به فرانسه می آیند.
به سلسله تلاش های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ائتلاف گسترده چپ علیه ماری لوپن بیش از 200 نامزد در پروسه موسوم به جبهه جمهوری خواه از نامزدیشان منصرف شدند تا زمینه را برای کسان فراهم کنند که بهترین موقعیت را برای شکست دادن نامزدان جناح راست افراطی در حوزه های رایدهی خود دارند. ماری لوپن در سخنرانی امروز خود اعتراف کرد که تصمیم مکرون و سایر احزاب برای کنار کشیدن نامزدان خود از حوزه های انتخاباتی ممکن است باعث شود که آنها نتوانند اکثریت مطلق را کسب کنند. بر اساس نظرسنجی مؤسسه هاریس انتراکتیف برای مجله چالنجرز که دیروز منتشر شد، در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه در 7 جولای جناح راست افراطی ماری لوپن 289 کرسی لازم را برای کنترل 577 کرسی پارلمان فرانسه به دست نخواهد آورد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حکومت طالبان اخیراً امارت شناسی را شامل نصاب آموزشی مدارس و مکاتب افغانستان ساخته است. وزارت معارف این حکومت در حال برگزاری آزمون در مورد این موضوع در ولایات مختلف افغانستان است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
شامل ساختن امارت شناسی در محتوای آموزشی مدارس و مکاتب افغانستان از سوی حکومت طالبان نگرانی شماره از خانواده های دانش آموز در این کشور را برانگیخته است. این خانواده ها که فرزندان خود به خصوص پسرانشان را برای آموزش به مکتب ها و مدارس دولتی می فرستند می گویند که طالبان با این کار ذهنیت دانش آموزان را به طرف افراطیت و طالب نگری می کشاند. وزارت معارف حکومت طالبان اخیرا در حال برگزاری آزمون در مورد امارت شناسی در ولایات مختلف افغانستان است. محتوای این آزمون بیشتر توصیف کارنامه‌های رهبران و جنگجویان طالبان، فعالیت نظامیشان، حاکمیت دور اول جنگ 20 سال گذشته و حاکمیت دوباره طالبان است. یکی از بانوان باشنده ولایت تخار که نخواست به خاطر اساسیت موضوع نامش را در گزارش ذکر کنیم، از رفتن برادرش به مکتب و فراگیری آموزش در مورد این موضوع نگران است. او به رادیو آزادی میگوید:
ما واقعا از همچه آموزش ها نگران هستیم. کلن محتویات این کتاب ها در مورد رهبران طالب و همچنان کارکردهای اینها و جهادشان می باشه که من یک برادر دارم که رویه برادرم افراطیش و طالب نگر شده، مخصوصا با ما و حتی با مادرم تغییر کردن.
یک آموزگار که در یکی از مکاتب پنشیر تدریس می کند با تایید این موضوع و به دلیل اساسیت موضوع بدون گرفتن نامش به رادیو آزادی گفت:
ای قسمت امارت در پنشیر کار میکنه، حتی مسابقات در پنشیر هم برگزار شده بود، مثلا در کتابایی که در مقاله نویسی استفاده میشد در مورد شهدای طالبان مثلا نوشته میکردن و دایی مسائل و ای جای نگرانی است.
حکومت طالبان هدف از راه اندازی آزمون در مورد امارت شناسی در ولایات مختلف افغانستان را آشنایی جوانان با جهاد به گفته آنها مقدس و بر حق 20 ساله مردم افغانستان عنوان می کند. فعالان مختلف اما با توجه به بم گذاری ها، عملات انتحاری، کشتن مردم در جنگ ها از سوی طالبان در حدود 20 سال گذشته، همواره این اقدام طالبان را تلاش برای سفید نمای جنایتشان می خوانند. در این حال مقام های پیشین وزارت معارف جمهوری مخلوع از تدریس چنین موضوع و راه اندازی آزمون آن در مکاتب از سوی حکومت طالبان انتقاد می کنند. ابراهیم شینواری معین پیشین وزارت معارف جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دولت های کوشش کرده که دولت خود را بهترین و مردمی ترین و خدمتکارترین معرفی کنه، در حالی که اکثریتشان زمای غیر مردمی و اکثرا دیکتاتوری و یا فردی بودن. خوبتر میشه که ارزش های کلان انسانی و ملی و مسائلی که باعث آموزش علم و مسلک و سکل و مهارت شوند و ارزش های انسانی و قابلیت های که جوانان را قادر بسازد که برای خود یک کار و زندگی مرفع و انسانی آماده کنند خوبتر خواهد بود.
خوشحال روحی به فعال بخش آموزش نیز از این کار وزارت معارف حکومت طالبان انتقاد میکند و میگوید در مکاتب باید بیشتر روی کیفیت توجه شود و جوانان باید با علوم عصری و پیشرفته آشنایی پیدا کنند تا بتوانند با کشورهای جهان در بخش علوم عصری و پیشرفته رقابت کنند. این در حال است که در تازه ترین مورد روز سه شنبه هفته روان خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان از راه اندازی رقابت های مهارت شناسی میان 250 دانش آموز مکاتب و مدارس در ولسوالی بکخیل ولایت پکتیکا خبر داده است. در ادامه خبر گفته شده که در این آزمون ها مسئولان وزارت معارف، اطلاعات و فرهنگ و استادان این ولسوالی شرکت داشتند و هدف آن آشنایی جوانان با جهاد مردم افغانستان در 20 سال گذشته خوانده شده است. قابل ذکر است که بر اساس گزارش ها آزمون امارت شناسی بر علاوه ولایت پکتیکا پیش از این در ولایت های پنشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات و برخی ولایت های دیگر نیز راه اندازی شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روزنامه گاردین و رسانه رخشانه در یک گزارش اختصاصی مشترک ادعا کردند که ویدیویی از تجاوز گروهی و شکنجه یک زن فعال حقوق بشر افغان در زندان طالبان را مشاهده کردند. در این حال برخی از دختران و زنانی که از سوی طالبان زندانی و سپس رها شدند نیز در صحبت با رادیو آزادی مدعی‌اند که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. سهر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
روزنامه گاردین و رسانه رخشانه مدعی‌اند که به شواهد دست یافتند که نشان می‌دهد در زندان طالبان به یکی از فعالان زن به صورت گروهی تجاوز جنسی شده است. این دو رسانه با نشر گزارش اختصاصی در این مورد به روز چهارشنبه افزودند که ویدیویی از تجاوز دو مرد را مشاهده کردند که چندین بار به این زن تجاوز جنسی می‌کنند. این دو رسانه در گزارش مشترک خود در شرح صحنه‌های این ویدیو که توسط یکی از مردان مسلح با تلفن ثبت شده نوشتند که در این ویدیو به این زن گفته می شود که لباسهایش را درآورد. گاردین و رخشانه ادعا کردند که این زن گفته که به دلیل شرکت در اعتراضات بر ضد طالبان دستگیر شد و در حین بازداشت در زندان طالبان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. در ادامه آمده این زن پس از رهایی از زندان به خارج از افغانستان فرار کرده، اما در تبعید پس از اظهارات بر ضد طالبان این ویدیو برایش ارسال شده که اگر به انتقاد از طالبان ادامه دهد این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده منتشر خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این ادعا به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ادعاهای مشابه را رد کرده است. برخی از دختران و زنان که از سوی طالبان زندانی و سپس رها شدند در صحبت با رادیو آزادی اما مدعی‌اند که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. یکی از آنان که به اتهام بدحجابی چند ماه قبل در شهر کابل از سوی طالبان بازداشت شده بود و به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود، به رادیو آزادی گفت:
بسیار زیاد بی حرمتی کردن، بی احترامی کردن در قمو. هر کدام از افرادشان به جان ما دست اندازی میکرد. وقتی من چیغ زدم که دست نزنین به من، اونجا از لباس های ما کش کردن، لباس ما پاره شد. باز خودشان خنده میکرد سر ما. من در اوت صحنه فقط آرزوی مرگ ما داشتم.
تمنا زریا پریانی، یکی از فعالان معترض که به دلیل مبارزاتش و نیز از سوی طالبان بازداشت شده بود، میگوید بر او در زندان طالبان تجاوز جنسی نشده، اما مدعی است که چنین اتفاقات در زندانهای طالبان رخ میدهد. او به رادیو آزادی ادعا کرده گفت:
خانمی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته یکی از نمونه هایی است که میان صحبت میکنند از این مسئله اتفاق افتاده، ولی که اگه سر ما اتفاق نیفتاده من نمیتون بگم که نه امکان در سر دیگر همچه چیزی وجود نداره.
هدربار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش تازه گاردین و رخشانه را ناراحت کننده خوانده، میگوید طالبان تمامی سیستم های حفاظتی برای زنان را از بین بردند. او به رادیو آزادی گفت:
Her story really forces us to ask the question.
سرگذشت او ما را وادار می‌کند که این سوال را بپرسیم که چند نفر دیگر ممکن تجربه‌های مشابهی داشته باشند. ما می‌دانیم که طالبان هر سیستمی را که ممکن بود برای محافظت از زنان در بازداشت و به منظور محافظت از زنان در برابر سوء استفاده وجود داشته باشد، از بین بردند.
این در حالی است که در ماه ثور وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان در سال 2023 در کنار پرداختن به وخامت حقوق زنان و دختران افغان گفته بود که 16 زن از 90 زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز طالبان باردار شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بدون اشاره خاص به بحث تجاوز جنسی به زنان زندانی در زندانهایشان این گزارش وزارت خارجه آمریکا را رد کرده بود.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. دیدبان حقوق بشر از کشورهای جهان خواسته است تا در مورد جنایات بزرگ حکومت سابق افغانستان و مقامات طالبان تحقیق کنند. پاتریشا گاسمن، معاون بخش جنوب آسیای این سازمان، در گزارش اخیر خود از استراتژی عدالت خواهی برای افغانها انتقاد کرده، گفته که تاکنون محکمه بین المللی جزایی به جنایات مقامات حکومت سابق افغانستان و اساکر آمریکایی رسیدگی نکرده و هیچ تحقیق رسمی در مورد ادعاهای موجود انجام نشده است. و سلسله روند اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان روز چهارشنبه 385 خانواده به افغانستان اخراج شده. بر اساس خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، برای این خانواده ها سیمکارت های رایگان توزیع شده و شماری از آنها به مناطق اصلیشان منتقل شده. بیش از 50 تن در اثر گرمای دامدار در شهر کراچی در پاکستان جان باختند. با گفته مسئولان صحی و گروه های نجات، در نتیجه این موج گرما شفاخانه ها پر از مریضان و سردخانه ها پر از اجساد شده است. کرملین امروز 4 جون اعلام کرد که نرندر مودی صدر اعظم هند به تاریخ 8 و 9 جولای به روسیه سفر می کند و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور ملاقات خواهد کرد. در مورد سفر مودی برای اولین بار در ماه گذشته از سوی مقامات روسی خبر داده شد، اما تاریخ دقیق آن مشخص نشده بود. و مردم بریتانیا امروز در انتخابات پارلمانی کشورشان رأی می‌دهند. انتظار می‌رود کایر ستارمر نامزد حزب کارگر در این انتخابات برنده شود و به قدرت 14 ساله حزب محافظه‌کار ریشی سوناک پایان بدهد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده‌های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه‌های مختلف رادیو آزادی نشر می‌شود. اگر شما هم می‌خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00427230011. تکرار می‌نمایم: 00427230011.
پیام ها و نظریات شما.
درباره معاشات معلمین، معلمین که تمام کارمندان مبارک تمام وزارتخانه و طبقه اولا معلمین طبقه اولا که معاشاتشان گفتن که 5000 تعیین شده، معلمین بسیار بتش میشستن، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خرج خانه، مصارف خانه به دوش اونها است. بلخصوص خود ما که یک میز پدر مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7500 افغانی معاش داشتم. تا فعلا خوب شکر وضعیت خوب پیش رفت. متاسفم فعلا که نمی آوازه است که 5000 افغانی میتونم بسیار بتش میشستم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خود نستم. وقتی به 5000 ماش به ما بتا، ما از کجا پوره کنیم؟ یک دو دیهات قیمتش هسته، خب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فیلن اگر 12 افغانی 13 افغانی باشه، بعضی وقتا میرسه قیمتش به 18 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار به تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ندارم تمام معلمین شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام 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 به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم، اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حداقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
آقای مشتبه، ما گفتیم امروز راجع به وضعیت مهاجرین افغانی در ایران صحبت بکنیم، برای اینکه که تعداد زیاد از شنوندای ما از وضعیتشان شکایت میکردن. از اون خاطر گفتیم ببینیم که اونا چی میگن. میکروفون در اختیارشان گذاشتیم. از جمله شما در مورد چی گفتنی داریم سید؟ بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین نظر سید. در ایران مشکلات برای مهاجرین زیاد است. مثلا همین تمدید ویزا است که ویزایشان در سه مرحله زیاد تمدید نمیشه. و تمدید که نمیشه، بعد پلیس ها چی میکنن؟ زدمانشون میکنن، اخراج اجباری میکنن. کسایی که مثلا تعدید دارن افغانستان رفتن نمیتونن، اونا بسیار مشکل هستن. دیگه کارت بانکی و کسی که ویزایشان تمام شد کارت بانکی برشان نمیتن. کارت بانکی که نداد بر مثلا نمیتونی که چی کنی، نان نمیتن. نان خشک بدون کارت بانکی به هیچ کسی، حتی به خود ایرانی خدا نم، بدون کارت بانکی نمیتن. خب یکی تمدید ویزا خوده، یکی هم کارت بانکی نمیتن. دیگه اجازه کار در خیلی وظایف، مثلا در هر جای که میری میگه به ادبای افغان اجازه کار نیست. نظر سوی به امی کسی که ویزایش تمام شوه، به گفته خود پلیس ایران غیر قانونی حساب میشه. فکر که امی کسی که قاچاق میره با کسی که ویزایش تمام میشه یک مسیر هستن. هیچ فرق با پلیس ایران، کسی که قاچاق آمده با کسی که ویزایش تمام شده، هیچ بر از اونا فرق نداره. قانونی هستی هر دو. اونا که اخراج میشن مثلا دو کاتگوری است. یک تعداد هست که اجباری اخراج میشن، مثلا صبح که سرکار میرن حتی افغان ها را با ظرف غذایشان، خیلی هست با لباس نامناسب، لباس هست که لباس کار هست، با او در پشت نانوایی چی میکنن، پلیس میگیرشان هم میبرشان در اردوگاه. خیلی روزا در اردوگاه میمونن. اگر در اردوگاه پول نتی، پول نداشته باشی، تا که پول پیدا نکنی، از افغان ها نگیری، چی هم نمیکنی تا رد مرز هم نمیکنی تا بعد پول بدی. تا که دفر مرز افغانستان میرسی 500,000 افغانی پول بیمه میگیره و چند موتر تبدیل میشه. تای موتر در موتر 800,000 یا 1,000,000 تومان 1,000 نفر میگیره.
بله، شنوندی عزیز که به واتساپ تلفون کردین، بفرماین اگه خودم معرفی میکنین معرفی کنین.
محمد علی هستم از ولایت تخار مسان رستاق، تهران از تهران ایران با شما با تماس شدیم.
خب وضعیت مهاجرین که فعلا در اونجا هست چطور است به نظر شما؟ چی گفتنی دارین؟
وضعیت مهاجرین خوب نیست دیگه، فقط نمی خلاص خلاص کوتاهی نمی بدبختی میکشیم، بدبختی میکشیم. خلاصا دیگه دمی جو اومده میسید معارض شکنجه خلاصت قرار میگیریم و کفش پیش با خلاصت قیلقت میزنه و قیپای میزنه و خلاصت جایی نداریم. بخی بدبخت هستیم، شب به یک جا، روز به یک جا، بخی روز نداریم. افغانستان هم از دست گیشتگی و از دست بیکاری و دیگه خیسیم اومدیم در کشور ایران. در ایجام کار میکنیم امروز و فردا میگه و زن و بچه من دولو گیشنه و خلاصت اومدیم بدبختی میکشیم. اگر کار غریبی در افغانستان پیدا میشه بیتو بدبختی رو نمیکشیدیم. فرزندای ما میاد مرد چقدر با مشکلات و با تشنگی میمبرن، علاق میشون، مردشون با وطن نمیرسن. خلاصه من این مشکلات ها هست دیگه، چی بگیم بردان؟
خب ای شما ویزا و اقامتی گپا دارین یا قاچاقی هستید دوجه؟
نه چوکی اومدیم ویزا نمیشن و بعد نمیرسه چهار ماه پنج ماه یک پاسپورت بگیریم در چهار ماه پنج ماه نمیبره بریم و بازم برای از سیادو چلادور میگه از کجا بکنیم که ما پاسپورت بگیریم اومدیم با بدبختی با مردو دیگه قطعه سنگو را خلاصه زده سر پامون کبیده تهران رسیدیم در اینجا جای نداریم خلاصه شب در یک جو روز در یک جو خلاص از دستی پلیس ایران خلاصه نمیتونیم که گشت گذار کنیم نمیتونیم یک لغمانون بریم از مغازه بیاریم که تو افغانی هستی تو چی هستی تو دیگه خلاصه دو میزنه و میزنه قیلانات و دیگه خلاصه نه این بدبختی رو میکشیم دیگه
حال چاره چیست خیلی شما چطور گزاره میکنین شما قاچاقی کار میکنین دیگه به ما شکم
قاچاقی کار میکنیم باز پیش همین شام کار میکنیم خلاصه در یک ماه حقوق ما برمون نمیرسه درست خلاصه نمی یک بدبختی هست دیگه چه کنیم دیگه نمی مجبور شدیم آمدیم دعوتن هم رو کار نیست گفتم که از گشنگی و بدبختی هم این برمی جا
چند نفر هستیم شما؟ چند نفر هستیم در دور پیش خودتان؟
دور پیش ما تقریبا هستیم یک پونزه تو یک کارگاه هستیم خلاصه گمش تو کار ما میگیریم خلاصه دور از اوتان هیچ کس نمیکنه
تشکر صدای شما انعکاس یاب خدا کنه که یک راه حل و یک چاره پیدا شود در وطن که از این بدبختی نجات پیدا کنین
سلامت زنده باشین بخیر باشین
خدا باش آقای نظری هم نظری هم همنام مواری هست اونام واسشتن آقای نظری شنونده ما کمیل از در واتساپ ما تلفن کردن او را شنیدن وضعیتشان خراب است و اسناد دستشان نیست و بسیار وضعیت بد دارن به نظر شما چاره چی است مچم؟
دولت ایران گرچن تعهد کرد که حقوق مهاجرین را رعایت کند اما متاسفانه که اینقدر این است که مهاجرین هنوز هم به چالش های روبرو هستند. رفتارهای نادرست و آزار و اذیت پناهجویان افغان در ایران غیر قابل تحمل است. و حقوق بشر و سایر سازمان های بین المللی باید این گونه حوادث را بررسی کرده و اقدامات قانونی را برای جلوگیری از آن انجام داد. کشورهای میزبان باید حقوق بنیادی مهاجران را رعایت کند کشورهای همسایه باید در شرایط فعلی که اوضاع افغانستان خوب نیست از لحاظ اقتصادی با مهاجران باید کمک کند تنها کشوری که بیشترین میزبان مهاجران است من فکر میکنم کشور ایران باشد مهاجرینی که به ایران سفر میکنند دلیل سفرشان این است که بعد از تولات یا اخیر به مشکلات امنیتی روبرو شدند و مشکلات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و چالش های زیاد روبرو شدند
فعلا خانم سایلا اکبری فکر میکنم وصل شدن خانم اکبری خوش آمدین به برنامه
بله سلام علیکم
تشکر شما هم فعلا در ایران تشریف دارین وضعیتتان چطور است وضعیت مهاجرین چطور است چی گفتنی دارین میشنویم
بله مثلا با مشهد اول از همه سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان و کارکنان رادیو آزادی بعدا در مورد مهاجرین همه میدونن ولی ما هم فعلا میگیم که وضعیت خوب اصلا نداریم خود ما هم آمادیم اینجا اصلا وضعیت خوب نداریم نه اصلا از خودم شخصا بگویم دو تا بچه 8 سال 10 سال دارم تا حال را هر طرف که میرم مدرسه نگرفتم و هر مدرسه که میرم بر مکتب که میرم میگه بخشنامه ام برای مهاجرین نامده و ما فعلا اجازه بچه‌ها شما رو یعنی 6 ماه میشه که ما اینجا اومدیم ولی تا حال بچه‌ها ما نتونست یعنی موفق نشدم کنار وارد مدرسه کنم یا درس بخونم و خونه درس میدم آمادگی میگیرم و پریشان از اینکه رفتنم و نمیتونم که پس برم به کشور چون که من خودم هم معلم بودم و شوهرم نظامی بود که گم شده دیگه نی راه رفتن دارم نیام ماندن اینم تو تشویش میکنم و فعلا خودمانی هم میگیره که ببینیم وضعیت داره وقتی که بچه ما مدرسه مکتب نتونه بره دیگه کار هم کار رسمی نمیتونیم کرده فقط این طرف و طرف برو دیگه یک کار غیر رسمی یک کار داخل یک هتل داخل یک جای غیر رسمی مگم یک کار بگیری دیگه باشیم دیگه تمام
خب وقتی که کار غیر رسمی میکنین و سند هم ندارین این مزد دست مزدتان چطور است؟ یعنی نرمال داده میشه مثل دیگه کساوری یا اورام
دست مزد بله نه یک چیز ما بر همه گی گفتم میشه باید دارم کار میکنیم، چون که مدرک نداریم و کسایی که پاسپورت داشته باشه، خود ما شخصا پاسپورت داریم، خیلی از اقوام و دوستایم که میشناسم که همراه خود ما آمدن، یک سال دو سال میشه که آمدن یا 6 ماه 3 ماه میشه، همه پاسپورت دارن، پاسپورت تمدید کرده میرن و تا 3 بار تمدید میشه و به این مدت که اینجا هستن حتی حق کارم ما نداریم. ما غیر رسمی میریم تا پنهانی مجبوریم کار کنیم، کار میکنیم، او هم یک ماه به حساب 2 ماه 3 ماه مگذره حقوقی اصلا وجود نداره. بعد از آن دل از اونها دیگه، اگر شد داد نشد نداد، اگر دلسوزی کرد آدم خوب بود خوب حقوق میدن ماش، اگر نداد هیچی دیگه. چند تایر از اقوام شناسم که کار کردن حتی حقوقشان ندادن، بهانه گیری کردن، گفتن این جیتی تو رست این جیتی تو رست، ماشان خورده ندادن چون مدرک نداره، شکایتم کرده نمیتونه. وضعیت مهاجرین خیلی بده.
خب به انصافشان بسلا مانده دیگه، اگر انصاف کردن خوب، اگر انصاف نکردن دیگه طالب جنگان وار یک چیز است بخیالم.
بله بله نمیتونه. اگر انصاف داشتن آدمای با وجدان بودن، دلسوز بودن. من خودم کار میکنم، یک رقم میگم خرچ برچ بچیم همه گی باقده خودم است، یک رقم رضایت فرد میگیرم بخاطر ازی که دلشان بسوزه حقوق ما را بته، اگر نیخ امور هم نمیدم.
خب آقای وجدانی، خانم اکبری را شنیدین، عجیب یک وضعیت است، اجازه و اقامت گپا هم که نداشته باشن، اجازه کار نداشته باشن، شکایت هم نمیتونن. خب کل چیز مانده به انصاف دیگه بخیالم، نه آقای وجدانی؟
بدون شک آقای نظر موردی را که من پیشتر اشاره کردم در ارتباط به کار، مثل که هموطن ما هم به اشارات داشتن، یک تعداد زیادی از هموطنهای ما زمانی که رفتن اونجا مهاجر شدن، درست با ویزه رفتن اما مدت ویزا تکمیل شد، تمدید شد. اکثریت کسایی هستن که فرصتی را نداشتن که دوباره ویزه های خود را تمدید بکنن و یا اسناد و مدارک قانونی در اختیار داشته باشن. بنابراین زمانی که شما اسناد و مدارک قانونی در اختیار نداشته باشین، جانب مقابل یا با هر کسی که شما کار میکنین، یک فرصتی از کنا متاسفانه از استفاده سو میکنن و اونا میفهمن که اینا حق شکایت را ندارن، اینا حق غیر ندارن که برن به پلیس شکایت بکنن یا به مراجعی که به خاطر بازخواست از حقوق اینا دادخواهی بکنن یا پرسپال بکنن، متاسفانه وجود نداره. بنابراین این نشان دهنده ای است که وضعیت مهاجرین در یک شرایط بسیار بدی است. اما جای تاسف بار ای است که مثل که اینا اشاره کردن، اطفال اینا متاسفانه زمینه تحصیل برای اونا مساعد نیست در او کشور. خب سن طفلیت و سن دوران مکتب یک سن مشخص است، اگر از این سن بگذرن متاسفانه نسلی که در ایران هستن و اخیرا مهاجر شدن، اینا میتونن با یک چالش بسیار جدی رو برو شوند. و از طرف دیگه یک دستاورده که متاسفانه از ایران ما داریم، ما یک نسل را متاسفانه معتاد داریم که اونا کارهای شاقه را در ایران انجام دادن و اینا مبتلا شدن و برگشتن دوباره به افغانستان که یک تعداد قابل شمارش از این افراد. اینا مشکلات دیگه ای است که میتونه در کنار چالش هایی که مهاجرین در این کشور دارن وجود داشته باشن. اما موضوع مهمتر از این که اکثریت اوقات زمانی که نهادهایی که حامی مهاجرین هستن و نهادهایی که دخیل در قضایای مهاجرین هستن، اکثریت اوقات زمانی که ما با اینا صحبتهایی داشتیم و با اینا در ارتباط به چالش ها مشکلات با اینا صحبت کردیم، اینا میگن که ما به پالیسی های داخلی یک کشور نمیتونیم ما مداخله بکنیم، ما فقط میتونیم به عنوان نهادهای حامی حقوق بشر به خاطر حقوق مهاجرین در این کشورها ما دادخواهی بکنیم و به خاطرشان بتونیم به نهادهایی که اینا مشکل دارن با اونا صحبت بکنیم. اما این که ما بتونیم به عنوان یک نیروی فشار به اونا فشار وارد بکنیم تا اونا را وادار بسازیم در قبال مهاجرین سیاست خود را تغییر بدن، این کار را نمیتونیم. و از جانب دیگر دولت‌هایی که به عنوان میزبان هستند، اینا هم نظر به شرایطی که در افغانستان فعلا وجود دارد، نظر به پالیسی‌های داخلی و پالیسی های خارجی که خود از اینا دارن، متاسفانه با مهاجرین برخورد میکنن و از مهاجرین به عنوان یک ابزار سیاسی کشورهای همسایه ما متاسفانه در طول 40 سال استفاده کردن و فعلا هم استفاده میکنن. هر نظامی که در افغانستان باشه، اگر آن نظام در تعامل با سیاست داخلی و خارجی کشورها همگام باشه، در آن صورت با مهاجرین فرصت‌های خوبی را در او کشور داشته. در صورتی که در تقابل به سیاست‌های را اینا نظام‌ها در افغانستان کار بکنند، متاسفانه باز در آن صورت یگانه ابزاری که میتونه به عنوان ابزار فشار اینا علیه نظام‌هایی که در افغانستان حاکم باشن استفاده بکنند، متاسفانه موضوع مهاجرین است.
بله. آقای وجدانی، یک لحظه باز یک شنونده ما آقای فهیم انوری در فیسبوک شماره خود نشسته که در ما تماس گرفتیم. آقای فهیم انوری، خوش آمدید به برنامه.
ممنون، تشکر از اینکه دعوت کردید.
ما روی وضعیت مهاجرین در ایران صحبت میکنیم. شما از کدام نقطه میخواین صحبت بکنین؟ تعداد زیاد از شنوندای ما صحبت کردن، شما هم بر ما اگر اطلاع بتین از وضعیت مهاجرین در ایران.
ممنون. محمد سایه منوری هستم. من خودم یک مدتی میشود که فعلا ایران مهاجر هستم و ایران زندگی میکنم. خب بلازی که مهاجرت علاوه تاریخی هم علتهای گوناگونی داره که معمولا افراد دست به مهاجرت میندازن. مخصوصا مهمترین علت مهاجرین افغان ها به ایران در واقع بحث همون جنگ و شرایط بد اقتصادی است که اینها مهاجر شدن و به ایران زندگی کردن. ببینید، مهاجران در ایران متاسفانه از یک شرایط نامطلوب برخوردار هستن به لحاظ زندگی و به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و معیشتی. لحاظ روحی و روانی هم متاسفانه در شرایط خوبی برخوردار نیستن و متاسفانه به عنوان یک نیروی کار خیلی ارزان در دست کارفرمای ایرانی قرار گرفتن، بدون با در داشت کدام حقوق انسانی. و در بعضی از موارد متاسفانه مهاجرین کار میکنن، حتی حقوق اینها پرداخت نمیشود و نگاه خوبی نسبت جامعه ایرانی و دولت ایران نسبت به مهاجرین ندارن، چون تعداد بیشتر از مهاجرین از افغانستانی ها در ایران زندگی میکنن. همواره متاسفانه حتی مهاجرینی که گذرنامه دارن، مهاجرینی کارت مهاجرت دارن، در برنامه های دیپورت اینها وقتی روبرو میشن متاسفانه برخوردهای خیلی بد و خشن دارن. حتی ما تعداد از دوستان خود را میشناسم که حتی گذرنامه های اینها را در مقابل چشمانشان پاره میکنن، بعد اینها را میبرن به اردوگاه ها و از اونجا دیپورت میکنن به افغانستان. در کل کدام حقوق برخوردار نیستن و شرایطی متاسفانه نامطلوبی زندگی را در ایران به سر میبرن.
بسیار جد تشکر آقای فهیم انوری. خانم سایل اکبری، بعد چیزا را شنیدین، شما در اوج اتشه مهاجرین در سفارتخانه یا در قنسلخانه ها هم مراجعت کردین؟ اونا همکاری نمی کنن، اونا نمی تانن که دولت ایران گپ بزنن، رخصه برتان مثلا مسئله مکتبتان گپ کشان گپ بزنه یا مسئله ویزیت؟
ما خودم شخصا به خاطر که به مکتب رفتم دیدم که جوابگو نیستن، میگن که بخشنامه نامده جواب نمیدن. باز من خودم رفتم به آموزش پرورش مراجعه کردم، گفتم شاید که از این طریق بتانم که کدام ورقی کدام تاییدیه بگیرم برای بچه های خود که ببرم مدرسه یا مکتب شامل شوه. بعد رفتم و اونجی که رفتم و دفتر اتباع اصلی رو پیدا کردم و اونا گفتن که متاسفانه که با ما هم بخشنامه نامد. وقتی که بخشنامه از طرف دولت نیاید و وزارت و به اینا هیچ مربوط نمیشه، شما منتظر بمانید یک ماه دو ماه دیگه ببینیم با ما بخشنامه میاید، اگه ما شما خبر بگیرید. من شماره از بخش های از ما گرفتم که پیگیر باشم ببینم که چی میشه دیگه. در مورد از این که همکار یا دوست دیگه ما هم گفتنی خیلی مهم است که باید یک ارگان، یعنی ما که اینجا زندگی میکنیم کسایی هم که اینجا هستن، ما خیلی به یک ارگان دفاعی برای اتباع افغانستان ضرورت داریم. اگر همه مردم با هم یک صدا شون، سازمان ملل، آل یک سازمان دیگه، یک ارگان، یک دفتری باشه برای دفاع از حقوق مهاجرین. مثلا وقتی که میریم، یک از دوستای ما بودن به یاد ما اومد که ساختمان درست کرده بودن، کارگر بودن، چند تا کارگر با هم یک خونه رو گرفته بود درست کرده بود، تمام کرده بود، طرف های آخرش گسته بود، اماده بود، گفته بود که اینجا ایتو مشکل دارن. خب اینا گفتن که ما از سر درست میکنیم، هیچ مشکل ندار، کس دیگر هم بیاره، ولی بهانه گرفته بود تا حال که حال است حقوق از نار نداده، در حد 50-60 میلیون پول از نار گرفته و تا حال نداده، به خاطر که اینا مدرک نداشه اینا. اما میخوام که یک دفتر، یک ارگان باشن که اینا مراجعه کنن، یا کسی که یک ماه کار میکنه حقوق اونا نمیدن یا دیرتر میدن یا کم میدن، یا مثلا میریم وظیفه میخوایم میگه اتباع افغانستان ها اتباع افغانستان این حقوق که مثلا به ایران میدن 13 میلیون 12 میلیون برای یک افغانی 7 میلیون تعیین میکنه. کار خیلی سختی هم دشوار هم به اون میده. این تو وقتا باید که یک ارگان باشه برای دفاع از مردم افغانستان. اگه این کار شوه باز خیلی خوب میشه.
شنوندی دیگر ما از ایران تشریف دارن، اونا وصلشتن خانم سمیه عطایی، خوش آمدین به برنامه.
سلام، خوبین؟ سلامتین؟
تشکر از شما بشنیم.
سمیه هفتایی هستم، یکی از فعالین مدنی که در ایران زندگی میکنم. من خودم در ایران هستم و خودم از نزدیک مشکلات رو میبینم که افغانا با او دوچار هستن، از مشکلات مدرسه اطفال گرفته تا مشکلات کار، لط و کوب، همه موارد. حتی مثلا بعضی موارد خانه ها مثلا به افغانا درست داده نمیشه، یا اگه خانه داده میشه با پول گزافه داده میشه. افغانایی که در ایران هستن با خیلی از مشکلات مواجه هستن. مثلا اطفال اینا که در مدرسه میره برای تحصیل، دولت میگه طفل افغان حق تحصیل داره، ولی وقتی که طفل افغان میره که ثبت نام کنه برای مدرسه ها، اول از همه شرعی خیلی گزافی را از افغان ها میگیرن که نسبت به خود ایرانی ها او شرعی ها مثلا پرداخت نمیشه. پلوی ازی مثلا اگر پول یک کتاب برای یک ایرانی باشه 10 افغانی، برای یک افغانی که مثلا ثبت نام میکنه به مکتب میشه 100 افغانی. یعنی تفاوت خیلی زیاد که فقط مثلا میخواین به شکلی از افغانا پول بزنن وصول کنند، افغانا را اذیت کنند. بزرگترین حرفی که به افغانا زده میشه کلمه است به اسم افغانی، که نه این که مثلا ملیتشان گفته بشه، به شکل یک تمسخر، به شکل یک مثلا یک دشنام، که یعنی هرچند ما به افغان بودن خود افتخار میکنیم، ولی اینجا مثلا او را به یک شکل تمسخر استفاده میکنن که افغان ها مثل یک برده که فقط برینا کار کنه در نظر میگیرن. و خیلی از مشکلات های دیگه که افغان هایی که در ایران هستن با او دوچارن.
راه مبارزه و چاره چی هست؟ یعنی اگر ببینین در تمام دنیا تمام ملت ها اشخاص خوب هم دارن، اشخاص بد هم دارن، مثبت هم، منفی هم، متوسط هم.
بله، ایران
در ایران اشخاص مثبت همراهتان همکاری نمی کنن همراه شما باشن و دفاع بکنن؟
همیشه که شما گفتین هر جامعه در پروی از این که خوبی خود داره بد خودم داره. یعنی بعضی از افراد جامعه هستند که خیلی مثلا با احترام مؤدب، که نشان دهنده شخصیت خود و ایرانی های است که مثلا خودشان با ادب و با شخصیت هستند، که مثلا با یه فرد افغانستانی خیلی مثلا با مؤدبانه و ادب و ادب برخورد میکنن. اما در مثلا رتبه های دولتی، در شعبهات دولتی، اینجور مواقع که خیلی با افغانی ها مثلا بد برخورد میشه. افغانی را مثلا اگر یک افغانی دچار لط و کوب شوه، دچار کدام مثلا حادثه جنسی یا هر حادثه دیگه باشه، بره بره شکایت، یعنی اصلا مد نظر گرفته نمیشه. یعنی اصلا به افغانی او حقوقی داده نمیشه که باید مثلا به یک ایرانی داده شه. مثلا یک دعوای چیزی باشه که یکی از شهروندهای افغانی شامل باشن، بدون این که در نظر گرفته بشه که مثلا مقصر کیه کینه، او افغانی که اونجا هست مقصر اعلام میشه. خیلی از مشکلاتای دیگه.
تشکر، وقت برنامه هم به پایان رسید، از حضورتان رخصت میشیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. تا برنامه بعدی، خداحافظ و ناصرتان.
لکم شد کباب دیشم، بیا تو بیا شام، بیا خفتن تا پیشم، شبانم اتبت قلبم بسینا دیگرم دیگر خواب کنم مبانا
را به پیش دلکم شد کباب پیش بیا صاف بیا